و این گونه است که عشق چون عشق در جهانی از احساس و وفاداری منتشر می شود. عشق چون فرات تشنه لب همواره جاری است و سال تا سال در دلهای زمینیان دوام است.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
به من امیدی کمکم کن از بهش رونده نشم.
ان للجنت باب یقال له باب الحسین، بهشت یه دری دارد به نام باب الحسین. اگر کسی با امام حسین در ارتباط باشه از این در وارد میشه.
کمکم کن از بهشت رونده نشم
در مسیر بهشت.
به من امیدی گوشه نگاه تو ازم نگیر. به من امیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حسین، سلام بر او گشودن پنجره‌های بهشت و تنفس در هوای بهشتی است. سلام به شما عاشقان و ارادتمندان امام حسین علیه السلام. سلام به شما که در مسیر عاشقی قدم برمی‌دارید. سفرتون بی خطر.
عاشقان سلام نوکران ارباب با وفا. سلام
با 11 ویژه برنامه در مسیر بهشت در خدمت شما ایم از رادیو معارف. در ویژه برنامه در مسیر بهشت به درس ها و عبرت های عاشورا می پردازیم. شما هم مشارکت کنید با برنامه و همراه ما باشید.
سخا حسین می کشی مرا حسین، ای گل بقا حسین.
ساعت 17:02 هست، پنجشنبه 17 شهریور 1401 11 صفر و با این ویژه برنامه در مسیر بهشت در خدمت شما هستیم و خواهش میکنیم که شما هم مشارکت کنید مثل برنامه های قبل. و امروز این جمله رو برای ما کامل کنید که حسین یعنی 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 در اختیار شما هست تا تماس بگیرید یا به 3553 پیامک ارسال کنید و بفرمایید که حسین یعنی
سلام نوکرا در باب با وفا.
پس جمله حسین یعنی رو برای ما کامل کنید و با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و پیامک ارسال کنید و مشارکت کنید در برنامه امروز در مسیر بهشت. اما مثل هر روز در ابتدای برنامه چند تا خبر اربعینین رو میشنویم که آقای کاظمی اون رو تهیه کرده.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه در مسیر بهشت، روزتون بخیر. با چند خبر اربعینی همراه شما هستم. رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فرماندهی انتظامی کشور از صدور بیش از 480 هزار برگ گذر موقت ویژه زائران اربعین خبر داد. سردار ذوالقدری همچنین در گفتگو با رادیو معارف با اشاره به نگرانی های مردم برای دریافت به موقع برگ گذر موقت اربعین تاکید کرد.
ما دیدیم که برگ های گذری که ما صادر کردیم و تحویل پست شده شاید به موقع به دست اونها نرسه و مردم مراجعه میکردن به سمت ادارات گذرنامه، با همانی که هیئت رئیسه فراجه انجام دادن دستور صدور برگ گذر مجدد برای زائرین صادر شد و از پریروز بعد از ظهر ساعت 3 ما صدور برگ گذر مجدد برای زائرینی که عجله دارن و میخوان به موقع به سفر اربعین برسن صادر میکنیم و به صورت دستی میتونن در ادارات گذرنامه تحویل بگیرن، که در تهران 4 مرکز داریم، همچنین در استانها هم این امکان فراهم شد.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت به علت ترافیک سنگین و گره‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به مرز مهران و خسروی توصیه شده زائران اربعین پایانه‌های چذابه، باشماق و تمرچین را برای خروج انتخاب کنند. رئیس ستاد مرکزی اربعین توصیه کرد زائرانی که تحمل گرمای هوا و ازدحام جمعیت را ندارند سفر خود را به بعد از اربعین موکول کنند. سخنگوی این ستاد هم با اشاره به اینکه در حال حاضر شهر کربلا مملو از جمعیت است تاکید کرد زائران مدت حضور خود در کربلا را کوتاه کنند تا دیگر زوار نیز بتوانند به این شهر مقدس مشرف شوند. عرضه دینار عراق در صرافی‌ها امروز سرعت بیشتری گرفته است. به گفته مسئولان بانک مرکزی با توجه به تأمین دینار، عرضه این ارز از امروز برای زائران در صرافی‌ها و شعب بانک‌ها بیشتر خواهد شد. و پخش اخبار از رادیو اربعین از امروز آغاز شد. شنوندگان این رادیو می توانند هر نیم ساعت به مدت 3 دقیقه تازه ترین خبرهای مرتبط با اربعین حسینی را بر روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز شنونده باشند. خیلی ممنونم از توجهتان به خبرهای اربعینی.
جنت الهدا کربلا، شمع جمع پروانه ها، جنت الهدا کربلا، ره سپار درگاه تو، زائران عرش خدا، همه عالم شده مدهوش لوای تو حسین، همه عالم شده مدهوش لوای تو حسین، ز طواف حرم و سعی و صفای تو حسین، پای پیاده در میان جاده ها، به شوق دیدن دو گنبد طلا، الی طریق کربلا، الی طریق کربلا، السلام علی الحسین.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. درود بر شما عاشقان حسینی، شنونده های خوب رادیو معارف که ویژه برنامه در مسیر بهشت رو میشنوید. تشکر میکنیم از همکارمون آقای کاظمی که بخش خبرهای اربعینی رو تهیه کردن و به اطلاعتون رسوندیم. انشاءالله عزیزانی که قصد سفر کربلای معلا دارن حتما این خبرها رو پیگیری کنن و بشنون که در طول مسیر به دردشون میخوره. و خوش به سعادت شما عزیزانی که قصد این سفر رو دارید یا در مسیر بهشت هستید، ملتمس دعای خیرتون هستیم و انشاءالله نواب زیاره همه عاشقان و دوستداران باشید و مثل ما که دوست داریم اما توفیق نداریم که در این مسیر باشیم و توفیق زیارت آقا امام حسین علیه السلام برامون فراهم نشده. همه بیماران و گرفتاران و حاجتمندان رو حتما دعا بفرمایید شما که سعادت این سفر رو دارید و در مسیر بهشت هستید. ساعت 17:08 هست و پنجشنبه 17 شهریور 11 صفر با این ویژه برنامه در مسیر بهشت که 11 برنامه‌اش هست در خدمت شما هستیم انشاءالله تا ساعت 18. و یک بار دیگر عرض میکنم که با ما تماس بگیرید 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماره 025 در اختیارتون هست و یا به 3553 پیامک ارسال کنید و این جمله رو کامل کنید که حسین یعنی چی؟ حسین یعنی؟ انشاءالله که تماس بگیرید و من امروز افتخار دارم که در خدمت شما باشم. همکار خوبم آقای هدایتفر توفیق دارن که در مسیر بهشت باشن و انشاءالله به کربلای معلا مشرف شدن. من مصطفی اسماعیلی امروز در خدمتتون هستم در این چند برنامه پایانی و امروز گفتگو میکنم با کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد صابر جعفری، محقق و پژوهشگر در حوزه مهدویت، تا درباره عبرت‌های عاشورا از ایشون سوال کنیم و بهره‌مند بشیم. استاد سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خواهش میکنم. امروز از عبرت‌های عاشورا، کدام یک از عبرت‌های عاشورا رو میخواید برای ما بیان بفرمایید؟
خدمتتون عرض شود که ما در گفتگوهایی که قبل داشتیم این بحث رو مطرح کردیم که دو جریان رو دشمن رقم میزنه در مقابل حق و در مقابل یاران اهل بیت علیهم السلام و مسیر حق. یک جریان، جریان جنگ سخت و رویارویی و تقابل هست، از ترورها، کودتاها، نمیدونم جنگ و درگیریها، و یک جنگ نرم و بحث شبهات و تبلیغات و اینهاست. بله. که جنگ نرم تلفاتش بسیار عمیق‌تر و بیشتر از جنگ سخت است.
بله.
جنگ سخت دشمن روشن، شفافه و رویارویی با او هم معلومه، اما در جنگ نرم متاسفانه قلب و جان افراد و قلب و فکر افراد در اسارت دشمن قرار میگیره و همون آدمایی که در میدان حق بودن متاسفانه گاهی وقتا در اون حقشو متزلزل میشن به خاطر اینکه در مصداقش، در تعریفش، در این مسائل دچار مشکل میشن.
بله.
و گفتیم راهکار رو هم باز خود اهل بیت علیهم السلام فرمودن و اون تعبیر آقا امیرالمومنین که لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر، این علم و این راه رو و این همراهی رو کسی نمیتونه داشته باشه مگر کسانی که اهل البصر باشن، یعنی کسانی که اهل بینش و معرفت و بیداری باشن.
بله.
بیداری در مقابل اون هجمه ها و شبهات و تبلیغات و به اصطلاح تلقین ها و دروغ های و افتراهایی که دشمن ایجاد میکنه.
بله.
و اهل صبر باشن، یعنی اهل پایداری باشن، پایداری و مقاومت و خستگی ناپذیری در مقابل جریانهایی که دشمن ایجاد میکنه. این دو شاخصه شاخصه مهمی است که همیشه میتونه کمک باشه. امروز هم و این سالها هم که در واقع ما این قرنهایی که در غیبت حضرت هست و دوران غیبت امام عصر علیه السلام هست.
بله.
باز هر دو رو میطلبه، یعنی هم بیداری رو میطلبه و هم پایداری رو، همونطوری که خود اهل بیت علیهم السلام مصداق این بودن، آقا امیرالمومنین مصداق بزرگ بیداری و پایداری بود. بیداری بله. در امور مختلف، تشخیص موضع چه باید بکنه، از روز اول در کنار پیغمبر، مرحله به مرحله در کنار پیغمبر بودن، تشخیص رفتار دادن، فداکاری کردن، جانفشانی کردن و پایداری با همه سختی‌ها، با همه مشکلات، با همه متاسفانه بدی‌هایی که بعضی افراد نسبت به پیغمبر و نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام انجام دادن، مثلا بعد از پیغمبر، در این مسیر پایدار بودن و استقامت داشتن.
بله.
لذا این بیداری و پایداری دو توصیه است که باید انجام بشه. خب ما از عاشورا این دو درس رو به طور جدی میگیریم، فقط بحث پایداری و اون در مقابل اون ضربات شمشیر و اون فضا نبود، بلکه
بله.
بیداری بود در فضای تبلیغاتی که بر علی اهل بیت علیهم السلام رقم زده بود. من یک نمونه رو امروز میخوام با هم گفتگو کنیم و محور بحث ما باشه.
بله.
و اون این هستش که مستعذری در مسیری که به سمت کربلا امام حسین علیه السلام و یارانش میامدن.
بله.
در جایی امام حسین علیه السلام یک حالتی مثل خواب مانندی بر او غلبه کردن.
بله.
بعد برخواستند و فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، آیه خواندن که آیه استرجاست و به معنای در واقع این هستش که انسان روزی برخواهد گشت و عمر انسان پایان خواهد پذیرفت.
بله.
حضرت علی اکبر علیه السلام از پدر این رو پرسیدن که چه شد این آیه رو به زبان آوردی؟ امام فرمودن که یک منادی ندا داد که این کاروان و این قافله داره به سمتی میره که پایان او پایان شهادت و کشته شدن هست.
بله.
و حضرت علی اکبر این جمله رو سوال کردن و در واقع با این سوالشون سوالی نبود که بخوان بدانن، سوالی بود که در واقع به عنوانی که همدیگر رو در این مسیر حق در واقع با هم همراهی کردن و ثابت قدم بودن رو به هم در واقع تأکید کردن، که از امام پرسیدن که الاسنا علی الحق، مگر ما بر حق نیستیم؟ یعنی ما بله بر حق، ما وقتی بر حقیم، به تعبیر ما وقتی بر حقیم. و وقتی امام حسین علیه السلام این رو باز تایید فرمودن که بله خب مسیر مشخص، راه مشخص، کار مشخص و کاملا حق این مسیر.
بله.
فرمودن اذن لا نبالی ان نموت محقین، بنابراین وقتی ما بر حقیم هیچ جای نگرانی نداره که پایان کار ما در واقع به کشته شدن و از بین رفتن به ظاهر باشه.
بله.
این تعبیر این تعبیر آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هست که وقتی پیامبر در اون خطبه شعبانیه، یعنی آخرین جمعه ماه شعبان، درباره فضائل ماه مبارک رمضان سخن میگفتن و مختلف موضوعات مختلفی گفتن که معمولا شنونده آشنا هستن که نمیدونم خواب در این ماه، عبادت و نمیدونم تسبیح و فلان، این تعابیر مختلفی گفتن. آقا امیرالمومنین پرسیدن که بهترین کار در این ماه چیه و پیغمبر فرمودن دوری از گناهان. موقعی که پیغمبر این جمله رو فرمودن ناگهان پیغمبر شروع کردن به گریه کردن، با اینکه موضوع بود که در تو فضائل ماه مبارک رمضان بود، اصلا بس جای گریه نبود،
نبود.
اما وقتی امیرالمومنین سوال کردن پیغمبر شروع کردن به گریه کردن. بعد آقا امیرالمومنین فرمودن برای چی گریه میکنید؟ فرمودن به خاطر اینکه در همین ماه با همه این عظمت بر تو در واقع حلال میکنن کشتن تو رو و من میبینم که محاسن تو از خون سر تو خضاب میشه و رنگین میشه. این تعبیری که گفتن آقا امیرالمومنین فرمودن که آیا این علا سلامت مندینی، آیا این با عاقبت به خیریست و در مسیر حق بودنه؟ پیغمبر فرمودن بله. بعد امیرالمومنین فرمودن که جای ناراحتی نداره، که این بشارت، این نقل به معنا میکنم و این در واقع جای بشارت دادنه. عرض بنده اینه که پس معیار میشه چی؟ معیار میشود حق. و اگر حق باشه و مسیر حق باشه
دیگه،
بله، در این مسیر دیگه آدم پایدار میمونه. بنابراین اول میرسه به این که شما حق رو بشناس، اون بیداری ما رو به شناخت و بصیرت و بینش و حق پیدا کنی. وقتی پیدا کردی، وقت در این مسیر باید پایدار و مستحکم بیستش.
بسیار عالی، تشکر میکنم از توضیحات بسیار خوبتون جناب استاد جعفری و سپاسگزارم از شما شنونده های خوب ویژه برنامه در مسیر بهشت که همچنان با این ویژه برنامه همراه هستید. ساعت 17:16 هست تا ساعت 18 در خدمتون هستیم، حتما با ما تماس بگیرید. از شما عزیزان شنوندگی در مسیر بهش خواستیم که این جمله رو کامل کنید که حسین یعنی، و گفتیم با 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 0-25 تماس بگیرید یا به 30553 پیامک ارسال کنید. حسین یعنی بهشت. آقای سفر خزائی، بله آقای سفر خزائی گفتن حسین یعنی بهشت. بسیار ممنونیم از ایشون. و همینطور از آقای علایی از چهارمحال بختیاری گفتن حسین یعنی سرچشمه زلال مهربانی ها، حسین یعنی آرام جان. حسین یعنی عشق و زندگی دو دنیا. 0-903-84-05
حسین یعنی شهادت، حسین یعنی عبادت، حسین یعنی روز محشر. اگر حسین نبود دنیا معنایی نداشت.
حسین یعنی عشق واقعی به حقانیت. سید اسماعیل حسینی از نیشابور. حسین یعنی کشتی نجات همه جهانیان، حسین یعنی بهشت. حسین از سبزوار.
حسین یعنی تراوت دین، حقیقت دین، شیرینی دین، الگوی دین.
حسین یعنی غیرت، شجاعت و دلیل بندگی. زرقام از رویان.
امام حسین علیه السلام یعنی ایثار عشق به خدا، زنده نگه داشتن نماز، امر معروف و نهی از منکر، گذشتن از تمام هستی فرزندانش و همچنین احیای دین جدش حضرت محمد و پدرش علی علیه السلام. با تشکر سپاس بنده سفرگل جوامرد بهشهر تماس گرفتم.
حسین ریسمان الهی، حسین یعنی حبل الله المتین. ما شهرانی از هرمزگان. حسین یعنی معدن سخا، حسین یعنی اسلام ناب محمدی، حسین یعنی مظلوم کربلا، حسین یعنی شفای دلها و آرامش دلها. مریم قزلباش، ماهشهر.
حسین کشتی نجات برای همیشه و تا ابد برای انسان هاست که ما باید پیرو به اون باشیم. ام البنین فتانه شفیزاده از خرم‌آباد.
حسین یعنی زندگی و زنده بودن. با اینکه زیارت قسمتم نشده، ولی فکر میکنم محبت مولا مسیر زندگی کردن رو یادمون میده. غلام حسین جهانی از شهرستان ملکان. بسیار ممنون از همه شما عزیزانی که برای برنامه در مسیر بهش پیامک ارسال میکنید به 3553 یا تماس میگیرید با شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و جمله حسین یعنی رو کامل میکنید و به این طریق در برنامه مشارکت میکنید. بسیار ممنون هستیم. انشاءالله تا ساعت 18 در خدمتون هستیم با این ویژه برنامه و همچنان در محضر استاد محترم مجتهد الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد صابر جعفری، محقق و پژوهشگر در حوزه مهدویت هستیم و درباره عبرت‌های عاشورا از ایشون میآموزیم. استاد باز میگردیم در خدمتون هستیم و ادامه صحبت‌های شما رو
خواهش میکنم. عرض کردم اون چیزی که انسان رو در پایداری برای بر حق استوار میکنه، اولین مسئلهش بیداری و شناخت حق هست.
بله،
این یک مسئله است. اما اینجا یه موانعی رخ میده. موانعی رخ میده برای اینکه انسان حق رو همراهی نکنه و حقگرا نباشه.
بله.
و ما این موانع رو باید ببینیم. این موانع دو گونه هستن. یک سری موانع، موانع درونی هستن به اخلاق،
موانع شناخت حق.
بله، موانع همراهی با حق، در واقع موانع حق گرایی.
بله بله.
برخی از اینها موانع درونی هستن، یعنی به ویژگی های افراد برمیگردن، ویژگی های جامعه برمیگردن. مثلا ببینید، فرض کنید که تنبلی و سستی، آدم هایی که جزو کسانی هستن که در واقع تنبل هستن، اهل تسامح هستن، اهل سستی هستن، معمولا حق رو از دست میدن، نمیتونن حق رو یاری کنن، چون تنبلی اونها، بله تنبلی اونها نمیگذاره، هم در شناخت حق اونها رو موفق نمیکنه، نمیره بررسی کنه به دست بیاره، و هم در پیروی و همراهی با حق اونها رو یاری نمیکنه.
بله.
ما داریم از ناله های آقا امیرالمؤمنین که به مردم میفرمودن اواخر عمرشون که من به شما میگم فرض کن همراهی کنید در مقابل جریان معاویه، بعضیا میگید که نمیدونم محصولاتمون رو جمع کنیم، بعضیا میگن الان هوا گرمه، بعضیا میگید فلان، هر روز یه بهانه ای میارید.
بله.
افرادی که دارای تنبلی و سستی هستند، اینها نمیتوانند در حق شناسی و بعد حق گرایی و همراهی با حق قدم بردارن. این یکی از آسیب هست. این آسیب های درونی.
بله.
آسیب دیگه و در واقع مانع دیگه بحث بی صبریه. آدم هایی که معمولا عجولن، بی طاقتن، و اینها معمولا قاعدتا ویژگیشون ویژگی نیستش که پای حق بیستن، معمولا دیگه کمی هم حوصله کنن حوصله‌شون سر میشه، رها میکنن.
بله.
آدمایی که چهار روز اگر یه مقاومتی کردن، یه حرکتی کردن، میگن دیگه ما سهممون انجام دادیم، میگه دیگه تموم شد، دیگه خسته شدیم دیگه. یعنی آدمایی که فکر میکنن مثلا قدمی برداشتن برای اسلام، بله دیگه تموم شد دیگه، ما به قولون فیلمه میگم ما عکسامونو گرفتیم دیگه برگردیم. در واقع عکساشونو گرفتن دیگه. این آدمایی که بی صبرن و معمولا در واقع کار رو تمام شده میبینن،
یا اینکه زود به نتیجه نمیرسن.
بله بله
دست میکشن.
بله بله، اینم هست. آدمایی که گاهی وقتا یه قدمی رو برمیدارن و بعد فرض کن که به نتیجه نمیرسن، به جایی که روش عوض کنن، تاکتیک رو عوض کنن،
کنن
یا صبر کنن تا به نتیجه برسن، سری توقع دارن که کارها باید سری به نتیجه برسه، بنابراین وقتی اتفاق نمیفته ناامید میشن. مثل اینکه مثلا غیبت امام زمان که وقتی طولانی میشه، یک عده‌ای در واقع دچار ناامیدی میشن و انکار میشن.
درسته.
یعنی این شاخصه آدم‌های بی صبره، آدم‌هایی است که بی حوصله هست.
بله.
یا آسیب دیگه‌ای که باعث میشه که افراد در واقع حق رو همراهی نکنن، بحث ویژگی‌های اخلاقی مثلا مثل حسادت هاست، مثل تعصب هاست.
بله.
یعنی بعضی آدم‌ها حق رو میفهمند.
بله.
اما تعصب‌هاشون نمیگذاره. مثل اون آدمی که وقتی که آقا امیرالمؤمنین به عنوان امیرالمؤمنین اعلام شد از توسط پیغمبر، آمد از پیغمبر پرسید که خب شما این رو بالاخره شما گفتی نماز بخون، خوندیم، گفتید خدا رو بپرستید، پرستیدیم، حالا الان آمدیم میگی که علی به اصطلاح جانشین منه، علی امیره، علی امامه، این حرف برای ما سنگینه، اینو به اصطلاح از ما بگیر، با این حرف خودته یا حرف خداست. خب میدونی این ادبیات، ادبیات منافقانه است، ادبیات بی‌اعتقادی، چون انسان معتقد هیچ وقت نمیاد حرف پیغمبر رو با خدا جدا کنه. چون پیغمبر حرف از خودش نمیگه، حرف او حرف خداست و سخن او در واقع سخن خداست. ما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سخن او سخن خداست، رو سلیقه خودش نیست. لذا این ادبیات، ادبیات منافقانه است و هیچ جای دفاع نداره که یه نفر بگه بله حالا مردم میگفتن که پیغمبر حرف خودت، ما حرف داریم، حرف خداست، نه خاصه این ادبیات، ادبیات منافقانه است،
غلط منافقانه.
این آدم آمد به پیغمبر گفت که خب پیغمبر فرمود نه، حرف من حرف خداست، این علی علیه السلام امیرالمؤمنینه، به حرف خدا و حرف من هم همون است. با این حال تعصب او مانع شد حق رو بپذیره و با حق همراهی کنه. اومد بیرون، سأل سائلون به عذاب واقع، گفت که اگر این راسته یه عذابی بر من وارد شد، که شیعه و سنی آوردن که در واقع عذابی بر او وارد شد و سنگی بر او در واقع نازل شد. و این مدل آدم ها، یعنی آدم هایی که حق را می شناسد ولی می گوید که من همراهی نمی کنم. که گاهی وقتا تو بعضی بحث سیاسی مثلا طرف میگفت که ما نمیدونم حاضریم نم جهنم هم بریم ولی فلان. یعنی آدمایی که گاهی وقتا رو لجبازی، یعنی کاری نداره، تعصب بیجا، الان علقه با فلان جناح داره، چون علقه با فلان جناح داره بدی های رو نمیبیند و خوبی ها طرف مقابلم نمیبیند. یه وقت امام رحمت الله علیه میفرمودن که اگر شما کسی کاری بدی انجام داد و شما کاری بدی رو انجام داد و شما میگید این بده، خودتون انجام بدید، نه اون رو بد نمیدونید، یا بالعکس. این نشون میده که در واقع اون مشکل شما با اون بدی نیست، شما با اون بدی مشکل ندارید، به نقل به معنا میکنم، مشکلتون رو نفس خودتون، یعنی مال کار خودتون رو توجیه میکنید، درست میکنید، اما کار دیگری براشفته میشید. این نوع تعصب ها که متاسفانه وجود داره مانع حق گرایی میشه. یا حسادت ها، آقا چرا فلانی شد من نشدم، چرا فلانی الان مثلا فرض کنید که مورد اعتنا قرار گرفت من نشدم، و اینا بوده ها. ببین اینا بحثای جدیه، یعنی گاهی وقتا تو حوزه مسائل سیاسی، تو حوزه نمیدونم، تو حوزه های مسائل اعتقادی، فلان آدم فلان مسئولیت رو گرفته و چون این دیگری نگرفته است و خودشو همسنگ اون میبیند، براشفته میشه. تو حوزه مسائل خانوادگی روشنه، تو همکارا روشنه، حالا دو تا همکارن، حالا یکی به هر دلیلی مسئولیت گرفته، این آقا به جای که بگه خب من هم مثلا کاش مسئولیت میگرفتم، یا من تو کار خودم در واقع کار خودم انجام، متاسفانه حسادت باعث میشه که گاهی وقتا مثلا او رو خراب بکنه. و از
یاد اون حدیث حضرت علی علیه السلام افتادم که هرچرا بر خود میپسندی بر دیگران بپسند.
بله دیگه، اون تو عبارت قبلی بود که تو اون بخشی که وقتی آدم بر قاعده انصاف باشه موضوع فرمون. پس ببینید تعصب ها، تنبلی ها، بی صبری ها، نمیدونم حسادت ها، اینها مانه. مانه دیگه حق گرایی هم بحث دنیا زدگیه. یعنی آدم هایی که در واقع اسیر تعلقات هستن، معمولا تعلقات نمی گذارد حق را بپذیرند، چون اونا اسیر دنیا هستن.
بله.
لذا چون اسیر دنیا و تعلقاتش هستن، اون موقع مثلا حالا این تعلق دنیا یعنی چی؟ دنیا آدم ها فرق میکنه، بعضی دنیاشون یه پست و یه مقامه، الان وقتی این پست و مقام رو انقدر علاقه داره، وقتی قرار ازش بگیرن و یا ازش گرفته میشه، حالا یا با رأی مردم یا به هر حالت، آقا مسئولیت داشته، دورش تموم میشه، عوض میشه، نمیدونم نصب میشن، عزل میشن، طبیعیه دیگه. بله، یعنی بله. تو گفت اگه این صندلی قرار بود که مال ما همیشگی بود که به ما نمیرسه، طبیعیه. بله. دیگه اگه این دنیا قرار بود همیشه که مال ما باشه که به ما نمیرسه.
بله.
اما چون ازشون گرفته میشه، بله، اون موقع همین آدمی که تا دیروز در واقع ادعای نمیدونم خیر و خوبی برای مردم داشت و نمیدونم دم از اسلام و نمیدونم دین و حق و اینا میزد، همین آدم در واقع میشه مقابل و به تعبیر امروز میشه اپوزیسیون. همین آدم میشه موقع، همین آدمی که تا دیروز ادعا داشت،
چون منافع اون تامین نشده.
بله بله، چون گاهی وقتا دنیا اون پست و مقامه. بله. گاهی وقتا دنیای آدم ها تعلقات خانوادگیه، مثلا فرض کن که برادرش تخلفی کرده، پسرش تخلف کرده، نمیدونم دامادش تخلف کرده، نمیدونم دخترش تخلف کرده، نمیدونم همسرش تخلف کرده، اما خب تو این تخلف‌های مختلف حاضر نیست حق رو بپذیره، لذا اینجا میماند بین این که بخواد طرف حق را بگیرد یا طرف این تعلقات رو بگیره. و متاسفانه بسیاری تو این امتحان کم میارن و البته بعضی هم بودن سربلند بودن، خدا رحمت کنه آیت الله محمدی گیلانی رو، ایشون وقتی که فرزند او از مسیر خارج شد خودش حکم اعدام فرزند خودش رو امضا کرد. بله. این گفتنش خیلی راحت، اما بعضی دیگه بودیم که دیدیم شنیدیم تو این سالها که نمیدونم اگه دست به فلانی بزنی من نمیدونم آتیش میزنم، من نمیدونم کشور رو چه میکنم، اون یکی غر کنه، اون یکی به خاطر رئیس دفتر